أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا فرع است که مرحوم محقق بعد از گذر از اون فصول در تحت عنوان لواحق ذکر کردن، چون که فروع دیگری را هم سایر فقها ذکر کرد. مرحوم محقق در النظر الثالث فی اللواحق درد فیه مسائل و الاولا الوقف و ینتقل و الى ملک الموقوف علیه. این فرع یه بسیار فرع زنده است. این باید در اون فصل اول که الوقف و ما هوه این باید اونجا بیان بشه که مال موقوف کلن از ملک واقف خارج میشه به ملک موقوف علیه میرسه، منتها حبس الاصل و تسبیل الثمره. این سال همیشه بود که اگه وقت تحبیس الاصل است به تسبیل و ثمره، یعنی اصل ملکیت محفوظ است، فک ملک نیست، نظیر تحریر رقبه نیست. اگر اصل ملک محفوظ است مالکش کیه؟ آیا مالکش واقف است؟ این برخلاف ارتکاز همه متشرعین است که واقف یه چیزی رو وقف کرده از ملک او بیرون رفته. اگر ملک موقوف علیه هست، هنگام اضطرار که بیعش جایز است باید از موقوف علیه اجازه بگیرن نه از واقف. در جریان حبس سکنا و روبا و عمرا اونجا تصدیق کردن که از ملک حابس خارج نمی شود، ملک اوست، منتها مسدود المنفعه است، یعنی به اون معنای واقعی حبس نیست، منتها بی ثمر هست، ثمرش را در روبا و عمرا و سکنا دیگری میبرد، وگرنه همکنون این ملک ملک حابس است یک، و تلق است دو، نشانش اینه که خرید فروشش جایز است. در روبا و عمرا و سکنا خرید فروش ملک جایز دیگه، منتها مسدود المنفعه است. اگر شخص بدونه که این مدت عمر این خونه باید فرون شخص بشینه که خب با این علم خونه رو خریده که خیار نداره، اگر نمیدانست تو خرید خیار دارد. وگرنه ملک هست، ملک حابس هست و تلغم هست، خرید خوشش جایز دیگه. اما این حبس نیست در حقیقت، لذا فرق جوهری دارد. نه تنها فرق جوهری اون امور سگانه با وقف در این است که اونها محدودن و وقف ابدیست، تنها این نیست. البته این میتواند فارق باشد که وقف ابدیست، اونها محدودن 10 سال 20 سال با دام العمر اگه باشه میشه عمرا، یا اگه محدوده سکونت باشه میشه سکنا و مانندون. وقف ابدیست، اونها ابدی نیستن. این فرق جوهری درسته. اما بالاخره در وقف این ملک هست، منتها غیر تلق یا ملک نیست. در اون امور سگانه ملک هست و تلقم هست و حابس حق خرید فروش دارد، منتها مسئول منفعه است. حتی از رهن قوی تر است. در رهن بالاخره راهن حق فروش ندارد مگر اینکه مرتهن اجازه بده، چون تلق نیستی، ولی این تلقه. لیکن در وقف ملک کیه؟ آیا ملک واقف هست تو غیر تلق یا اصلا ملک واقف نیست؟ خب این رو باید در اول بحثی الوقف و ما هوه اونجا روشن میکردن. گاهی خب هر تا بسان روش بحث نکنند و اینها نظر نهایی روشن نمیشه، لذا بعد اینکه مقدمات بحث گذشت و سوال جواب های اینها، نظر شریفشون رو اعلام کردن که النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل الاولى الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، رأسا از ملک واقف خارج می شود، نه اینکه ملک او هست و محبوس است. این حبس الاصل به سبل ثمره معناش این نیست که اگر محبوس شد به ملکیت واقف واقع است، نه، اصلا این ملکی است محبوس است. ملکی که ملک موقوف عليه، چون این زمین را وقف اونها کردن. چجوری؟ حبس الاصل تسبیل و ثمره، با این چند عنصر محوری این زمین را وقف به موقع علی داد. که اصلش ملک او باشد یک، محبوس باشد دو، ثمرش آزاد باشد سه. این خصیصه را واقف به موقف علیه داده است. لذا از این به بعد، بعد از اینکه وقف کرده است، بخواهد دخالت کند، خودش بالمباشره یا ناظر تهیه کند به تصویب، هیچ حق ندارد. تمام حقوق اگر بخواد بکند تو متن وقف باید بکند. اگر تو متن وقف ناظر تهیه کرد و امثال ذلک، برابر اون مقداری که تهیه کرده است حق دارد. خب بیماری این حبس است. حالا ممکنه یک کلمه وقف رو بکار برده باشه، این حبسه، نظیر اون عناوین سگانه. خب مطلب این است که گاهی عنوان سه تاست و موقوف علیه وقف رو باید به سه قسمت تقسیم بکنن، که مثلا مجاهدین، محصلین، خدمات رسان ها، اینه باید که درآمد این وقف رو به همین سه قسمت تقسیم بکنن. یا میگن مدرسه، بیمارستان، راه. این سه تا عنوان است با تقسیم بشه. یه وقتی با این عناوین به تعبیر مرحوم محقق اینجور میگن: اگر وقف کرد فی سبیل الله، اگر گفت که کار خیر، اگر گفت که رضای خدا درش است، این گونه از عناوین یه شخصیت حقیقی یا حقوقی نیستن که ما بگیم مال با تقسیم بشه. گفت که فی سبیل الله باشه، مرضات الهی باشه، همه رو میتونن به بیمارستان بدن یا به توزیع یا دانشگاه بدن یا به مبارزان و مجاهدان بدن، چون این سه عنوان شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی نیستن که حتما باید تقسیم بشه. ایشون فرمود که اگر بگوید که فی سبیل الله هست این عنوان، این منصرف میشه به این که به اونجا که ثواب داره تو کار خیر است، مثل که به مجاهدین میتوان بدن، راه حج عمره میتوان بدن، به راه مسجد و امثال ذلک. اگر بگه فی سبیل الله یا سبیل ثواب یا سبیل خیر، اینا کان واحدن، اینا نه شخصیت حقیقی هن نه شخصیت حقوقی که ما بگیم حالا که سه تا عنوان ذکر کردن باید تقسیم بشه، تفکیک بشه. اینطور نیست. نه، هم اگر بگه خدمات درمانی باشه، خدمات تحصیلی باشه، خدمات امنیتی و حفظ نظام باشه، این سه تا عنوان است و مال سه گروه مجاهدین است و خدمات بیمارستان است و خدمات مدرسه.
این درمانگاهی برای پزشکی وقف شده، سالهاست کنار افتاده و مورد استفاده قرار گرفته نمیشه. آیا میشه در اون درمانگاه کار علمی انجام بشه و در یک گوشهش مثلا فعالیت پزشکی انجام بشه؟
اگر اون ممتنع باشه، ممکن نباشه، بله، اما مادامی که ممکن است باید نیرو در اون را صرف کرد. چون وقف عند الوقوف اصلا ما یوقف و اهلها، بر موقوف علیه لازم است یا بر دیگران واجب کفایه است که این رو الا ما یوقف و اهلها مصرف بکنن. اگر گفته بود فی سبیل الله یا سبیل خیر، اون چه رضای خدا درش است، این گونه از عناوین باشه به تعبیر مرحوم محقق، اینا میتواند بر هر کدام از اینا صادق باشه. اما اگر چیزی وقت درمانی کرده است، مشخص است. فرمایش مرحوم محقق اینه که اگر وقت فی سبیل الله، این منصرف میشه به مسئله مجاهدان و حج و عمره و بنای مسجد و قنطره و سال ذلک. اگر هم بگه فی سبیل الله یک، بگه سبیل ثواب دو، بگه سبیل خیر سه، اینا واحد است. ولا یجبو قسمتش اصلاً، برای اینا شخص حقوقی نیستن. پس بنابراین تقسیم در جاییست که به اشخاص حقیقی یا به شخصیت‌های حقوقی باشه. اما اگه سه تا عنوان باشه و قابل تطبیق بر یه شی باشه، این تقسیم لازم نیست. به نیکی تقسیم بکنن، گفت فی سبیل الله یا رضای خدا باشد یا کار خیر بکنند یا ثواب داشته باشد، همه رو به بیمارستان بدن میشه، همه رو به راستازی بدن میشه. حالا وقتی مدیر شهر میبینه به اینکه این هر سه قسمت نیازمندن تقسیم میکنه، یه مطلب دیگه است. ولی اینا سه تا عنوان نیستن، سه تا شخصیت حقوقی نیستن. این بحث خیلی بحث دقیقی است که چند بارم ذکر شد که مبادا مخالطه بشه. که ما باید بگن که نوه های دختری شامل میشه یا شامل نمیشه. این یه راه رسمیست. راه رسمی اینه که اگر بگه که این مال مال اولاد من است، نسل بعد نسل، خب این چه نوه دختری باشه چه نوه پسری باشه شاملش میشه. اما اگر کسی فرض کنید شناسنامش رضویست، عنوانش رضویست، گفت هر کی رضویست بهش بدید این نوه پسری شامل میشه، چون نوه دختری تابع پدر خودش از شناسنامه دیگه داره، نسبت دیگه داره. پس اگر به نسبت باشه فقط به فقط نوه های پسر رشان میشه، که هر کس فرض کنی رضوی است، خب اونا که رضوی نیستن. اما اگر بگه مال اولاد من است، نسل بعد نسل، چه اولاد دختری چه اولاد پسری، این معناش نیست که اون تفکر جاهلی در فقر را پیدا کرده. تفکر جاهلی نوه های دختری را اولاد نمیدونستن اصلا. همون شعر معروف که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبایدی. پس اینو چند جا ذکر بکنن که ما بوده اشتباه بشه. اگر بگوین به این که این کار وقف اولاد است، نسل بعد نسل، نوه دختری و نوه پسری هر دو مشمولن. اما اگه کسی بگد که هر کی به این نسبت دارد، چون بالاخره بزرگ خانواده این نسبتی داشت، فرض کنید علوی بود رضوی بود، برد هر کس رضوی شد علوی شد یا فلان شد سهم میبرد، این فقط نامه پسر شاه میشه دیگه. ظهور وقف نام اینه. لذا این فهمید که اذا وقف علی اولاد اولاده اشترک اولاد البنین والبنات، چه ذکور باشه چه ناس من غیر تفصیل. اما لو قال من انتسب الیه منهم، هر کدوم به ما نسبت دارن، لم یدخل اولاد البنات. چرا؟ برای که اولاد البنات شناسنامهشون تابع پدرانشونه دیگه. ولو وقف علی اولادهی، حالا که اولاد هست، اولاد طبق اول است یا نسل بعد نسل، این بار قرینه باشه که نسل بعد نسل میبینه، وگر از همون قدیم متحقنش همون طبق اول دیگه. اگر ظهور وقت نامه این بود که اهم از این دختریست یا پسری، این هر دشان میشه. اولین حرف وقف نامه ها و قبال نامه ها و اقرار نامه ها و معاهده نامه ها رو ظهور وقف نامه میذارد. یه روایتی داشته میگه سمود که منظورشون از وقف در اینجا مدت نیست، نسل است. طبق قرینه و محل اینا اگر ظهور لفظی این متشه دختری چه پسری هر دشان میشه، یاد میگن که فرزندان ما، خب بله، اما گفتن هاشمی باشه به نوه های دختری نمیرسه دیگه، برای اینکه نسبت محفوظ نیست. فر بعدی این است که اگه گفت اولاد و قرینه بر شمول نبود، این فقط اولاد بلا فصل شان میشه. اگه گفت این وقف اولاد است و ظهوری نداشت به اینکه این اولاد اولاد هم سال داره، این هم بلا فصل شان میشه. از اطلاق فرزند نوه شامل نمیشه، مگر اینکه قرائن دیگه باشه یا اصطلاحات معلوم باشه. مسئله بعدی که محقق ذکر میکنه اینه که اذا وقف مسجدن فخربه و خربت القریه او المحل لم یعد الی ملک الواقف. این که موقف علیه نداشت که ما بگیم به موقف علیه برمیگرده. خود مسجد وقف کردن حالا خراب شد یا اون محله خراب شد، این چون در فک ملک است به ملک واقف بر نمیگرده، یا لاغل شبه فک ملک درش است. ولا تخرج الارث از وقف، و همچنین ولو اخذ از سیلو میتن این کار بکند، فیو اسمین کانل کفنو للورسه. حالا اگه سیلی میت را برد و پارپاره کرد از میت رفت کنار رو کفن مونده، خب کفن باره برس هست. فرع آخری که شون ذکر میکنن این که اگر وقف مال اولاد بود نسل بعد نسل، نسل اولی اون زمین را یا اون خانه رو مثلا 10 سال اجاره دادن و در اسنا مردن به نسل بعد رسید، آیا این اجاره باطل است؟ این اجاره صحیح است، منتقل میشه به نسل بعد. از یک نظر اجاره باطل است، برای اینکه این شخصی که نسل قبل بود اجاره 10 سال بود و بعد از 5 سال مرد، نسبت به 5 سال دیگه است مالک نبود، میشه فضولی. این اجاره مستعنف میخواد، نه تنها اینکه این ادامه همان است و اینا فرزندان او هستند، نه از این قبیل نیست. این تا مدت عمر موقف علیه بود و عمرش هم 5 سال بود. این که این خانه را 10 سال اجاره داد، نسبت او 5 سال بعدی فضولی دی. نیاز به اذن دارد، نه اینکه اجاره باقی است و سهم رو این نسل بعد میبرند. اگر اجازه دادن، بله این اجاره باقی است و بقیه مال اجاره میبرند. اگر اجازه ندادن، اجاره باطل دیگه. برای اینکه 10 سال اجاره میده و خودش 5 سال زنده است و میمیره، بعد از 5 سال اصلا مالک نبود. چون مالک نبود، اجاره میشه فضولی. این بود اون اجازه بدن. لذا فرمود که اذا آجر البطن الاولو الوقفه مدتن ثم من غرزو فی اسنایها فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام وإن لم نقل فهل يبطل هنا في تردد أظهر البطلان. این تردید برای آن است که در جای دیگه نمیگن باطل هست. علی کسی مغازه رو اجاره داد 10 ساله و بعد 5 سال خودش مرد، بقیه رو اجاره رو لدر اغلا اجاره باقیه و موجر میشه ورثه، مستأجر میشه همون آقایون قبلی، اجاره باقیه. چون این ملک از اون مالک به این مالک رسیده. بنای عرف و اغلا این است که اگر یه جای رو اجاره کردن مدت دار است، بعد وسط ها اون مالک اصلی مرد، بعد با ورثه کار میکنن. حالا ممکنه برای اینا یه خیاری باشه، یا موجه خیار داشته باشه یا مستجه خیار داشته باشه، ولی اصل اجاره باقیه، دلیل بر نیست. اما رو اون مبنا که بالاخره این مالک نیست، نسبت بعد از موت فضولیه، پس یعنی که اجاره جدیدیه. یعنی این وقتی مرد نسبت به فرس بعدی این بخواد اجاره باشه، این میشه فضولی. لذا ایشون فرمون که اذا آجر البطن الاول وقف را مدتی ثم من غرزو فی اسنایها فإن قلنا، این خیلی روشن نیست نظیر مواردی که فإن قلنا الموت یبطل الاجاره، برای اینکه این مالک نیست. چون مالک نبود میشه فضولی. در فضولی فرق نمی کند حدوثاً فضولی باشه یا بقاءاً فضولی باشه. فضولی اینطور نیست که حتما در حدوث فضولی باشه، بقاءاً فضولیه. ارگاهی حدوثاً فضولی است ولی بقاءاً فضولی نیست. مثل که زمینی را که مال مردم بود این فروخته یا اجاره داده، بعد رفته از صاحبش خریده، این حدوثاً فضولی است، بقاءاً که دیگه فضولی نیست. گاهی حدوثاً و بقاءاً فضولی است، گاهی حدوثاً فضولی است بقاءاً فضولی نیست، گاهی حدوثاً فضولی نیست بقاءاً فضولی است. برابر ملک مالکی است دیگه، یا معزوم بودنه. اینجا چون حدوثاً مالک نبودن و بقاءاً مالک شدن، این بقاءاً میشه فضولی. لذا مسئله فإن قلنا مطلب کردن این چیز خیلی شفاف و روشن نیست در نظر بده. فإن قلنا الموت یبطل الاجاره فلا کلامه، آیا در صحت اجاره، بقای اجاره و دوام اجاره حیات مجیر شرط است که اگر بمیرد اجاره باطل میشود، یا حیات شرط نیست، اگر او بمیرد کار به ورثه منتقل میشود، ورثه جا او مینشیند و اجاره صحیح است. فإن قلنا الموت یبطل الاجاره فلا کلام، باید یه اجاره مستأنف بشه. و این لم نقال فهل یبطل، حالا اگر نگفتیم این باطل است یا نه، فیه تردد از هر حل بطلان، یه اجاره جدیدی بخواد دیگه. اگر همون رویشون امضا بکنن، بله میشه فضولی امضا کرده. لانا بینا ان هذه المسئله لیست للموجودین، یه وقت است که این کلن تقسیم شده است، طبقه اول مالک است، بعد از این منتقل می شود. این طور نیست که ملک برای همه باشد ولی بهره برداریش مثلا به نوبت باشد. نه، خاصه ملک مال طبقه اول هست، بعد از انقراض اینا نوبت به سطح است. یه وقتی واقف میگوید که من این زمین رو وقف کردم نسلم بعد نسل، این متوقف میشه، باطل نمیشه. اما اگه گفتیم که مال طبقه اول است، و قبلا فرمودن که مسئله ششم ایشون اینه که اذا وقف علی اولاده اشترک اولاد البنین والبنات، اما لو قال من انتسب الی منهم لم یدخل اولاد البنات، این تمام شد. ولو وقف علی اولاده، این انصرف الی اولاده لسلبه، نوه ها رو شامل نمیشه، پس نسبت به نوه میشه فضولی، اصلا شامل نمیشه، مالک نیستن. حالا این مال طبقه اوله، طبقه دوم اصلا شامل نمیشه. حالا به این نحوی به طبقه دوم رسید، حالا یا ارث رسید یا فلان، اونا از پدرانشون ارث بردن نه از واقف.
چرا در ارث اولاد وقتی میگیم من نظر رو هم نگیم نظرم شامل
سرش اینکه نصوص فراوان و در بله در مسئله ارث این شامل میشه، لذا با بود طبقه اول به دومی اصلا نمیرسه، با اینکه اولادن این به نسل خاص وابسته است. در محرمیت اینطور نیست، در حرمت نگاه اینطور نیست، دیگه نمیشه گفت که بعد از انقراض اینها، در ارث میگن بعد از انقراض اینها، این برابر نصوصی فرق داشتن، وکنه در محرمیت هیچ فرقی بین نوه و بچه های بلافاصله نیست، در حرمت نگاه هیچ فرقی بین نوه و بچه ها نیست، اما تو ارث فرق است، این برابر نسل دیگه. اونجا فرمودن اگه وقف کرد برای اولاد شامل نوه نمیشه، چون شامل نوه نمیشه اینا بعدن مالک میشن، چون بعدن مالک میشن ادامه همون اجاره قبلی و مالکیت قبلی امثال نیست، چون بعدن مالک میشن از پدرشون ارث میبرن، این اجاره جدیدی میخواد. لذا فرمودن که این الموتو یبطل اجاره فلا کلامه و این لم نقال فهل یبطل اینجا، اگر در سایر موارد گفتیم که باطل نمیشه، آیا اینجا خصیصی داره که باطل میشه یا نه؟ ترفیه تردد از هر و البطلان. چرا؟ لعنا بینا ان هذه المده لیست للموجودین، ما در وقف گفتیم که نسلن بعد نسل و بعدن بعد بعد، معنیش اینه که تا اینها هستن اصلا به بعد بعدی نمیرسن، تصرفاتی که این آیون کردن تا زمان حیات خودشون معتبره. اومد فیکون للبطن ثانی الخیار، خیار دارن چی؟ بین اجازه بدن در مدت باقی یا فسخ کنن. اگه فسخ کردن یرجع المستأجر علی ترکه اولین، به اون مقدار متخلف اجاره خودشون رو میگیرن. والحمدلله و العالمین.